أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یکی از نعم بسیار ارزشمند و متعالی این نعمت وجود مسجد شریف فاطمه معصومه علیها السلام در ایران و شهر قم است. این بانوی مکرمه صلوات الله علیها خیلی رفعت مقام و شأن داره پیش خدای متعال، علی رغم اینکه به حسب ظاهر سن زیادی هم نداشتن، ولی در مقامات معنوی سن زیاد مطرح نیست. بعضی از عباد الله در یک چشم به هم زدنی آنچنان گاهی ترقی میکنن، تعالی میکنن، بالا میرن، و این در دیگران هم قابل تصور هست و بعضا هم تحقق یافت. ما برای شناخت انسانهای کامل راه مطمئنمون اخبار وحیانی و فرمایشات معصومین علیهم السلام هست که عین واقع، نه نقصان داره و نه زیاده روی و زیاده گویی درش هست. روایت صحیح اعلایی معتبر به تمام الاعتبار در کتاب شریف کامل الزیارات از حضرت رضا سلام الله علیه هست که فرمودن سند این حدثنی علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی صاحب کتاب کامل الزیارات که از اعاظم علما و ثقات اصحاب هست، می‌فرماید که شیخ صدوق حدیث کرد برای من ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، که در وثاقتش اتفاق کلمه هست، ان ابیه پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم که او هم من ثقات اصحاب ناس تا یک مدتی برای بزرگان توثیق خاصی که در جایی به عنوان موثقون ذکر شده بوده باشه دیده نشده بود، فلذا ولیکن شأن و عظمت ایشون براشون مسلم بود، فلذا روایاتی که و اسنادی که مشتمل بر این بزرگوار بود ازش تعبیر میکردن به مصححه، صحیحه اونه که واقعا افرادش عدل امامی باشه، مصححه یعنی اونه که نازل منزله اوست، ولو اینکه حالا به دقیقه و به ضبط کلمه ثقتون دربارش دیده نشده باشه. البته مدهای بسیار مهمی دربارش هست در رجال کشتی و امثال اینها که اول من نشر الحدیث به قم، قم با اون وضعیتی که داشته اصلا ناشر حدیث اینجا بوده والله نمیشد ناشر حدیث باشه، یا از وجها و بزرگان طائفه از اینا. اما بالاخره بعد از تحقیقاتی که انجام شده به ساقت ایشون، همونطور که در معجم و رجال الحدیث هم بخششی ها همش آمده، از مسلمات یکی از اونها این است که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل سندی رو نقل میکنه که درش ابراهیم ابن هاشم هست و اونجا میفرماد به اتفاق اصحاب اینا همه ثقات هستن. بنابراین این نشون میده که بزرگانی از اصحاب، حتی قدمای اصحاب، ایشون رو توثیق کرد. علاوه بر این که بنابر این که کامل و زیارات از اون مقدمش استفاده بشود که ایشون توثیق عام داره نسبت به همه من وقع فی سند کما هو الاقوا، این هم مشمول همون توثیق کامل و زیارات هم میشه. ایشون نقل میکنه ابراهیم ابن هاشم من سعد ابن سعد که اونم از اجلا و بزرگان روات هست که توثیق خاص هم نجاشی هم شیخ دربارشون فرمودن که ثقت. حالا این سعد ابن سعد که از کسانی است که رهو مسائل و عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، اصلا سوالاتی از حضرت کتابی به این نام داره که در نجاشی هست، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن زیارت فاطمه بنت موسی علیه السلام قال من زارها فله الجنه. حدیث صحیح اعلائی میفرماید که کسی که اون بزرگوار رو زیارت کنه برای اوست بهشت. خب این خیلی عظمت میخواد که شخصی پیش خدای متعال اونقدر عظمت و جلالت و رفعت شأن داشته باشه که کسی که زیارت میکنه او رو، یعنی از زیارت هم عبارت از الحضور عند المزور، همین که بریز در اون جایی که مزجع شریفش هست حاضر بشی، حتی ولو این که زیارت نامه هم نخواد، همین حضور پیدا کنی اونجا به عنوان این که های زیارت بکن. یا بعدش می فرماد حدثنی ابی و اخی و الجماعه ان احمد ابن ادریس و غیرهی عن العمرکی ابن علی النوفلی علی البوفکی امن ذکره او عن ابن الرضا علیه السلام حضرت جواد سلام الله علیه قال من زار قبر عمتی بقم فله الجنه. حالا وقت نبود، میخواستم بهار رو هم بیارم که اونجا هم این حدیث مبارک خوب شد الحمدلله. من قبلا روی کاغذ نوشته بودم لای همین کامل و زیاره بود، تاریخ قم للحسین ابن محمد للقمی به اسناده عن الصادق علیه السلام قال ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو قم وستدفن في امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة قال عليه السلام ذلك ولم تحمل بموسى أمه لتح. هنوز مادر موسی بن جعفر که پدر بزرگوار این مخدره معظمه هست هنوز حامله به ایشون نشده بود و امام صادق سلام الله علیه به حسب این نقل این مطلب رو می فرماید. خب این خیلی رفعت مقام رو نشون میده و از روزی که اون بزرگوار در قم تشریف آوردند و اینجا دفن شدن، برکات و کرامات و عنایات کثیره ای از اون وجود مبارک مشاهده شده فراوان. مرحوم والد ما قدس سره می فرمودن که گاهی مثلا قریبی به این مزام. در منزل مثلا مطلبی رو مطالعه کردم حل نشده، هرچی فکر کردم حل نشده، مراجعه به کلمات اصحاب کردم حل نشد. همین که آمدم از شعاع حرم مطهر عبور کنم، وارد حرمم نشدم، شعاع حرم مطهر دارم، یه مرتبه جرقه میدونی که بله حل این مسئله اینه، این عنایت اون بزرگوار و حوزه علمیه، اینا همه از برکات اون بزرگوار هست. و بعضی از اهل معنا گفتن خدای متعال اون برکاتی که بنا بوده به شیعه از زیارت قبر مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها نصیب بفرماید، حالا در زمان غیبت اون مزجع شریف از قبر مبارک این دختر بزرگوارش که فاطمه معصومه علیه السلام باشه عنایت می‌فرماید به شیعیان. داستان‌های مهمی هم راجع به حوزه علمیه، اون داستان خیلی زیبایی که آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله تعالی از مرحوم آیت الله صدر اون مراجع ثلاث نقل کردن راجع به مشکلات حوزه و توسل به حضرت معصومه و حل شدن او به شکل خیلی، و داستان‌های دیگری که در مقام وجود داره که حالا اینم عرض بکنم. ما وقتی مرسه حقانی میرفتیم یه قسمتی ادبیات من اونجا خوندم، پنجشنبه ها درس اخلاق بود و علی تناوب اشخاص مختلفی تشریف می آوردن، بعضی وقت هم که خود مرحوم آیت الله قدوسی درس اخلاق میگفت، من از ایشون شنیدم در همون جلسه اخلاق، ایشون گفتن من یه وقتی تهران یه مجلسی شرکت کرده بودم، مجلس ضیافتی بود، حالا به چه مناسبت یا نفرمودن یا من یادم نیست. خب من این طرف اتاق نشسته بودم، یه آقای شخصی هم اون طرف اتاق بود، سوالاتی از من میکرد که من دیدم این سوالات نشون میده که این سابقه طلبگی باید داشته باشه. خب بعد اومد کنارم نشست، دیدم خیلی آدم ادیبیه، خیلی در ادبیات مسلطه، حتی ایشون مسکر میفرمود عبارات مغنی حفظش بود، خیلی ادیبه چیزی بود، اهل عراقم. گفت که من در زمان آقای حاج شیخ طلبه بودم، اومدم قم درس خوندم، و من اهل عراق هستم، وقتی میخواستم بیام پدرم راضی نبود، نه اینکه با طلبگی بد بود، گفت تو به در طلبگی نمیخور، و ظاهر من اینجور بوده چون طلبگی بیرون رفت، گفت تو به در طلبگی نمیخور، من راضی نیست. من آمدم خدمت آقای عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه که مثلا من مایلم بیام ولی پدرم راضی نیست. خب شرایط حوزه و ورودی های حوزه در اون زمان و سختگیری های عجیب و غریبی که بود، آیا چه فرمودن که بیا اذن پدر لازم نیست، یعنی یک واجبیست که الان خب ایشون هم میان، پدر میگه که خب تو برو ولی من ولی میری من کمک مالی نمی کنم. خب ایشون هم پدرش هم خیلی ثروتمند تو رفاه و خیلی یسر و امثال ذالک این زندگی کرده بود، میاد قبا یه حجرهی مرسه خان میگیره، مرسه خان زمان آقای آتشیخ این نیست، این آقای برودردی ساختن، یعنی جاش همون جاست ولی اون ساختمان اون زمان، این ساختمان رو آقای برودردی اونو خراب کردن، اینو ساختن که من یادم از بچه بودم با مرحوم والد رفتیم برای افتتاحش، ما تو خیابون وایسیدیم جمعیت بود اینا که افتتاح مرسه خان. اینجا حجره بگیره، خب یه مدتی میگذره، حالا مثلا یک سالی چقدر نمیدونم، این اون پولی که خب همراهش بوده و داشته تمام میشه یا خیلی دیگه کمی ازش میمونه که دیگه زندگی کردن براش خیلی مشکل میشه. اون موقع هم که میدونه چهریه هر ماه و اینا نبوده، علما گاهی براشون پولی میرسیده تقسیمی میکرد. طلبا متکیه به شهریه نبودن، هر کسی باید خودش یه. گفته بود خیلی بر من تنگ شد عرصه، شرف شدم حرم، زیارت نامه فلان هم نخوندم، خیلی با حالت عصبانیت و ناراحتی خدمت حضرت عرض کردم که من نمیتونم اینجوری زندگی کنم. آقای حاجی گفته بیا، من اومدم و مثلا با تاب و خطاب و اینجوری، و برگشتم حجره. تو حجره که بودم نمی کسی در میزن، در رو باز کردم، نمی یه آقاییست آمد داخل حجره، فرمود یه آقاییست در قم حجراتی داره تو بازار، تو تیمچه ها مثلا، تو خیابون مغازه هایی داره، هر کس هر ماه مال الاجاره این حجرات رو جمع کنه براش بفرسته، یک مزدی به اون میده، مثلا ماهی فرض کن 20 تومن میده. اگه شما قبول کنی این کار رو، من میتونم یه مقداری اضافه کنم، 25 تومن مثلا به شما بده، حاضری؟ بعد کاری ندارم، اول هر ماهی میرم اینا رو جمع میکنم، اینم یک مبلغی است که برای زندگی من کفاف داره، خوبه. قبول کرد. بعد که میخواست از حجره بره بیرون، گفت که خوب میدی با حضرت معصومه، حالا این تعبیرشم یادم نیست، مثلا حرف میزنی یا چه میکنی، خوب میره با حضرت معصومه، که معلوم شد این فرستاده ی حضرت معصومه سلام الله علیه. بعد حالا این نکته برای همه ما درس آموزه که مرحوم آقای قدوسی فرمودن، بهش گفتم که اون آقا کی بود، گفت آقای اسم محمد تقی خونساری بود. آقای اسم محمد تقی خونساری رضوان الله علیه، اینا اینجور هم عالم بودن، هم مجتهد بودن، هم اینجور با صفا بودن، اینجور با اهل بیت علیهم السلام مرتبط بودن. خدا کنه حوزه های علمیه انشاءالله از این انسان های مصفا پر باشه و پر بشود انشاءالله. خب بنابراین این نعمت بسیار بزرگ الهیست، ما باید قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و با توسل به اون بزرگوار و درخواست از اون بزرگوار و شفیع قرار دادن اون بزرگوار، انشاءالله به مقاصد عالیه عملا و علما انشاءالله و همچنین برای رفع مشکلات کشور انشاءالله توسل بجویی. خب من این مطلب رو که توجه به مقام شامخ و این نعمت بزرگ خدای متعال هست رو عرض کردم و در ضمن این مطلب رو هم میخوام عرض کنم، به این که همونطور که به مراجعه به منابع تاریخی انسان میبینه و بزرگانی مثل آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله شبیری زنجانی، اینا فرمودن که این تاریخ ولادت و وفات اون بزرگوار مجهوله و این چیزی که الان گفته میشه مجعوله و ما جاهلشو میشناسیم. آقای نجفی گفتن من باش ملاقات کردم و میدونم چرا جهل کرده، که صلاح نیست بگم. و همچنین آیت الله زنجانی فرمودن این شایسته نیست، یک امری که ما بزرگانمون دارن میگن مجعوله، اونو به عنوان یک واقعیت بعد دیگه روز وفات قرار بدیم، اعلام بکنیم، سیاپوش بکنیم. مقامات حضرت معصومه روشنه، اما نباید ما خود حضرت معصومه و آبا و برادر بزرگوار و ابنای برادرش این چهار دمزون به ما یاد دادن لا تقف ما لیس لک بهی علم. تازه ما لیس لک بهی علم است، نه علم به عدم هم داریم و میدونیم مجهوله. میخواید بزرگ داشت کنید، خب یه روز رو قرار بده، چرا اون روز رو قرار میده که به این انبان میشه، یک منکری را که انسان برش بله، البته خیلی از دفعات و اینا اقوال مختلف درش هست، اونها خب افراد بزرگانی گفتن. بله همینه، روز دهم دیگه. بله خب بله، علا قول ولادت از حضرت عسکری علیه السلام، شیخ مفید شاید دهم فرموده، بعضی هشتم فرموده، بعضی چهارم فرموده. یعنی ما این که ربیع الثانی ولادت با سعادت ایشون هست که نه اتفاقیه، اما روزش چه روزی بوده از ماه ربیع الثانی؟ چهارم گفتن، هشتم گفتن، دهم هم گفتن. اون چون ما نمیدونیم اون مجهوله که خب بزرگانی گفتن حالا، اما یه جایی که میدانیم بزرگان ما دارن میگن بابا این ما میشناسیم چه جوری شده، معلوم میدانیم که این مجهوله، اونها به چه مقصدی جهل کرده، اینا ما دیگه نباید. من نمیدونم چی شده، حالا خیلی واقف به اطراف قضیه هم نیستم، حالا کسی ادعا میکنه که مثلا حالا برای ما از یه راه دیگه ثابت شده اینا، من نمیدونم، ولی من به خودم اجازه نمیدم، به خاطر اینم امروز درس تعطیل نکردم. اگر مثل چیزای دیگه بود قهرن بر ما وظیفه بود، اما من دیدم این تعطیل کرد، مؤسسه هم گفتم تعطیل نکن، به خاطر اینکه یه امری که دو عالم بزرگوار دارن میگن مجهول، ما میشناسیم اون جائر را، اون وقت ما بیایم اون رو به عنوانش. بعدم تازه حالا من شنیدم بعضی شهادت هم گفتن، حالا اینم نمیدونم چجوریه، ممکنم از حالا اگه حضرت در اثر اون حالا اون توی مسیر که تشریف می آوردن، اون چیزایی که پیش آمده و عده‌ای از اصحاب و اطرافیان ایشون رو به شهادت رسوندن حسب نقل، و بعد ایشون قم تشریف آوردن، حالا بعد گفت مثلا شهادت گونه دیگه، مثلا تازه هم بخواییم بگیم اینجوریه. حالا ایال دین به ما تعلیم داده که باید مسائل رو اتقان و درستی و اینها عمل کنیم، و اظهار ارادت ها هم که اینجا قطعی و مسلم از مقامات حضرت معصومه بس روشنه، و ولی
محکمات آسیب نمیده.
حالا اینا همین دیگه، حالا من دیگه نمیخوام بخوده. بله خدا اینا کرده خیال بشه یه وقت چیزای دیگه هم بر اساس هم چیزا دعبشیه شده یا فران شده این حرفایی که خدا. خب اسمن الله تعالی عرض میکنم به این که تتمه مطلب دیروز که راجع به احتمالاتی که در فقره اولا و قسمت اول روایت شریفه زراره بود، مرحوم شیخ اعظم هم قدس سره از کسانی است که سوال را، سوال زراره را بر اماریت هم فرموده. فرموده لیس شک الراوی فی کون الخفقت والخفقتین به نقص همام موجبات الوضوء حتی یرجع الى صورت شک فی رافعیت الحادث بل شکهو فی انهما به اعتبار ایجاب همال شک فی تحقق النوم الحقیقی العرفی الغالب علی الحاستین حزن و قلب هل یوجبان الوضوء ام لا، کما ان شکه فی کون تحریک شیء الی الجنب ما عدم شعور به موجبا للوضوء انما هو من جهت ایجابه شک بل ظن به نوم لا من جهت شک فی حکمه من حیث و نفسه. بعد یه قرینه هم میارم بر این که سوال از این که خودش مستقلن خفقه و خفقتان خودش مستقلن بخواد ایجاب وضو بکنه نیست. فرماد و یعیده که از باب اماریت، نه از باب اینکه خودش موجب وضو می شود مستقلا، ما روی عن البجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفقت و الخفقتین فقال علیه السلام ما ادری ما الخفق و الخفقتان ان الله عز و جل یقول ولی الانسان علی نفسه بصیره. این ما ادری یعنی من نمیدونم اینا، به اینا کار ندارم، اینجوری خفقه و خفقات تو باید ولی الانسان علی نفسه بصیره. ان علی علیه السلام یقول کان یقول من وجد طعم النوم قائما او قائدا فقد وجب علیه الوضوء. هر که مزه خواب رو چشید که انسان بصیره الان نفسشه که میفهمه خواب رفته یا نرفته. اگه فهمیدی خواب رفته باید وضوء نقض شده. فان ظاهر هذا الجواب حيث وكل المعصوم تحقق النوم وعدمه بالخفقه والخفقتين الى نفسه يؤتي ان السؤال لم يكن عن كونهما بانفسهما عند الشارع من وجوبات الوضوء و الا به نفس اون نباید ارجاع بدن و بگن هست یا نیست. پس نمیشه سوال این نبود. این به فرمان کلام شیخ اعظم بود در حاشیه ایشون بر قوانین صفحه 166. یه مطلبی هم از محقق سیستانی نقل کردیم دیروز که ایشون فرمونده است اصحاب، یعنی معروف اینه، مثلا آقایون گفتن که سوال از شبهه حکمیه است، همون فقره اولا هم از شبهه حکمیه است، ولیکن ایشون فهم فیه تأملون، بلکه سوال از شبهه موضوعیه ممکنه بگیم هست. چرا؟ برای اینکه اصلا نوم خودش اصلا ناقض نیست، پس خفقه و خفقتان هم مثلا همینجوره، بلکه خواهد بگید این کاشف از نواقضه و آدم شک میکنم. عرض میکنم به این که همونطور که قبلا هم عرض کردیم اگر سؤال از اماریت هم باشه شبهه حکمیه الی شبهت الموضوعیه، یعنی اینجا از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی این که آیا این وضوع نقض شده یا نقض نشده، این شبهه موضوعی است. یکی این که آیا شارع خفقه و خفقتان رو اماره بر او قرار داده یا قرار نداد، مثل این که خود نوم رو اماره قرار داده یا نداد، این شبهه حکمیه میشه دیگه. برای این که طبق ملاکاتی که شیخ هم فرموده، یکی از ملاکات این که آدم بتونه تشخیص بده شبه موضوع است یا حکمیه است اینه که مرجعش کیه. اگه مرجع شارعه میشه شبه حکمیه. ما بخواییم بفهمیم که آیا نوم اماره است یا نیست، چون قد که نمیاره که، اماره است یا نیست بعد از کی بپرسیم؟ از شارعه باید. خفقه و خفقتان اماره از یا نه باید از کی بپرسیم؟ از شارع باید بپرسیم. پس بنابراین لابد نظر شریف ایشون به همون اون حیثه، حیثه این که آیا وضو نقض شده یا نقض نشده، و الا اینجا اگه گفتیم اماره از یا نیست، این از این حیثه سوال میشه شبهه حکمیه و مرجع شارعه. بله؟
اماریت هم مثلا معنی نیست به درد
ما بخوره در استثار، درسته؟ این همشه شبهت موکمه تو
بی اماریت الخفقه، نه اینکه شبهت موضوعیتون برای نقض یقین بشه نکرده،
نه خب بعد اون سوال دوم که هست،
دوم از دوم همین درست میکنم. بنابراین تفسیر اماریت هم این شما میفهمید دو حالت ممکنه،
نه یعنی از این
که مجمل میکنه،
نه به استثاب کار ندارم، از این که شبه حکمی هست موضوعی هست دارم عرض میکنم.
از این که استنتاج
استنتاج دیگه اینه دیگه. حالا اگر گفتید که اون فقره اختیار کردید که اماره است، دیگه ربطی به استصحاب نداره. چی ببخشید؟ بله از نظر نه استصحاب آره نه، چون حضرت فرمود که نه کن خفخب خفقتان رو حضرت چیز قرار نداد و فرمود که باید قلب و اذنت، تا قلب و اذن به خواب نرفته و نمیدینی نفهمیدی قلب و اذنت به خواب رفته، وجود برقراره. درست؟ پس این میشه استصحاب دیگه، یعنی با اینکه احتمال میدی تا یقین نکردی قلب و اذان. سید فرمود بنابر اماریت این دلالت بر استصحاب میکنه، مون تا این استصحاب دیگه چون معلل به چیزی نیست و خصوصیتی درش نیست، نمیتونیم قاعده کلیه ازش استفاده بکنیم. در همین باب وضوع اگه صدر هم داله بر استصحاب باشه، استصحاب حجیت حساب در باب وضوع است که دیگه وقت تعبیر ازش میکنیم به قاعده که مال یه جای خاص.
شیخ اعظم که فرمودن که ما از این که در روایات دیگر این گونه آمده است استظهار میکنیم سؤال راوی خفق و خفقتان ناقضتین مستقلتین نیست.
بله چرا نه مناقشه ندن، چون اونجا هم حضرت چی فرمودن؟
یعنی از اینکه ما در جای دیگر
شاهد اون قرینه میشه دیگه.
قرینه از کجا میشه که من اتفاقا برعکس قرینه است که در جاهای دیگر هم سوالشون از این بوده که آیا ناقض مستقلتن هست. حضرت در اون روایت اتفاقا داره با لاعدلی میگه که من هر که تو فکر میکنی رو اصلا بقی نمینهم. اتفاقا این میخواد معید اینه که اینجا هم در ذهن راوی این بوده که این ناقص مستقلتین هست یا نه. اتفاقا هم روای معید اینه نه رده
نه
که حضرت داره اون سوال راوی رو داره برکی بشنه.
آن سواله میفرمایید؟
بله سوال نه جواب. بله ناقص مستقلتین اندل مسئول نیست، اما این در سائل اتفاقا معیده که هست. روایت شیخ علیه ایشون نیست، علیه ایشون
اشاره داره میره رد میکنه اون چیزی که تو ذهن سائله. شما باید ببینید شبهه
اندر
سائل
چیه.
واقعا شبهه ناقض مستقلتین خدمت شما عرض کنم. سوال این بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفقه فالخفقتین فقال، نگفته سوال کردم از خفقه فقطن که چی؟ که آیا اماره است یا خودش خدمت شما از موجب است؟ تو سوال سوال بعد از حضرت فرمود فقال علیه السلام ما ادری مل خفقه والخفقتان. حالا نه اگه طعمشو اگه طعم خوابو چشیدی خودت میدونی، بل معلوم شه ایست سوال لعل یعیدو هم فرموده دیگه، یعنی یعیدو فرموده.
که ما وقتی که میاد حضرت از چیزی که اگر موجب مستقل باشد اظهار بی اطلاعی میکند معدری و احاله میدهد به یک مطلب ذات اثر مستقلی به نام درک مزه نو، پس از این ما میفهمیم که خفقه و خفقتین ناقض مستقلتین و ذات اثر نیستن. من عرضم اینه، این نشان دهنده که در نظر مسئول اینطوره، نه در شبهت سائل. چون این در شبهت سائل ناقضتین مستقلتین بوده از در نظر بی اطلاعی کرده اتفاقا علیه مطلب شبهه سائله. شما چطور حتی هر پای سیستانی که میگه ما در جای دیگه روایت داریم که حتی نومش این گونه هست این در مسئول و این در شارع اعظم اینطوره، نه این در سائل. اتفاقا سائل داره این رو سوال میکنه.
اگر سائل اون این بود که خفقتان مستقلتان
هست مثلا لا من سوال سوال ندارم، لا شما مجتهد میپرسید سوال، شما از جواب مجتهد که میاد اتفاقا رد میکنید این حرفا چی چیه؟ شما میفهمید که سوال سوالش چی بوده؟ اتفاقا برعکس سوال سوال بیرد پرسیده
صاف از یک کلمه لا یجب البز. اما این که اینجوری جواب فرموده معلوم میشه چیه؟ میخواد به این امارت میگه آقا اینا رو میرم آدم خودش ان الانسان الان نفسه بصیره.
آره
ببین آیا طعم اینو چشیدی؟ طعم خوابو چشیدی یا نه؟
حالا این عواره نیست.
حالا این نیست. حالا این خیلی اینقدر مهم نیست. حالا خیلی وقتی شد بگیریم دیگه. حالا این خیلی مهم نیست. حالا. و اما در خدمت شما عرض شود که قسمت دوم روایت مبارکه که فرمود، یعنی زرار عرض کرد خدمت حضرت، فَإِنْ قُلْتُ فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، که اینجا البته در تهذیب، تهذیبی که ما داریم که طبع غفاری باشه، که اختلاف نسخ هم ظاهرن جایی که چی باشه شاید داشته باشه، و همچنین تو وسائلی که ما داریم، یعنی وسائلی که طب جامع مدرسین، من همه نسخ وسائل رو نگاه نکردم، اونجا داره فإن حرک الی جنبهی نه فی جنبهی، ولی فی جنبهی هم خوب نقش، فإن حرک فی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، در تهذیب همه وسائل تو اینجوریه، فَإِنْ هُرَّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، معلوم میشه نسخ تهذیب و اینا مختلف. قال علیه السلام لا، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء من ذلك امر بین، یه علامت و نشانه واضحی بیاد بر این که خواب رفته. خوابم همون که در قسمت قبل جواب دادیم که یعنی اذن و قلب، و الا فانه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر، تو وسائل هست، و انما ينقضه بيقين اخر، تحذیب هست، ولیکن یم قضوه به یقین الله. خب ظاهر این قسمت دوم دیگه اندل کل این است که از شبهه موضوعی یه سوال میکنه و عرض میکنه که خب حالا ملاکش رو فهمیدم چی فرمی، ملاک این که چه نومی ناقضه معلوم شد، اونیست که غالب بر قلب و اذان بشه. حالا سوال من اینه که فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، آیا این در این صورت این اماره بر روح هست؟ اینجا دیگه احتمال این که بگیم بخواد بگه خود این موضوعیت داره، خود این ناقض باشه، این دیگه خیلی احتمالش دور از ذهن عرفیه، فلزاست روشنه که میخواد بگه این دیگه اماره هست بر این که آدم پی ببرد به این اماره، به این که قلبش خواب رفته، اذنش خواب رفته. چیزی حالا این حرکفی جنبهی شیعون مناش چیه؟ آقای داماد بس مفت تقریر رحمت الله علیه فرموده نسخه الا بهتر از فی جنبهیه، چون ایشون فرمود اگه الا جنبهی باشه یعنی یه چیزی حرکت کرده روی پهلوش، روی این طرف بدنش، حالا به پاش خورده، به پهلوش خورده، به دستش خورده، جنب یعنی طرف و شی، یک شقشه، شق الانسان بهش میگن جنب. خب این اماریتش خیلی چیزه که کسی بپرسه آقا یه چیزم خورد به من
علاجنبه،
آره علاجنبه چی میگه آخه؟ میگه هر که علاجنبه، هر که علاجنبه دیگه، یعنی تا اونجا، تا جنبش، یعنی تا شق بدنش. اگه گفتیم هر که الالمدینه یعنی رفت تا مدینه دیگه، نکته رفت تا مدینه، اینجا تا جنبش، یعنی خورد به جنبش، ماسه به او شد، اصابه کرد. اون وقت این سوالش خیلی معقوله که آقا این اماره از خورد به من که رو میتونی بل نفهم نفهمیدم مثلا فر کفی جنبه الا جنبه ایشه، یا میگه این احسن از اون فی جنبهی. اون فی جنبهی یعنی در عرض میکنم که این شما این فی و الا اثری نداره، شما جنب رو معنا کنید، مهم جنبه. اگه شما جنب رو خود انسان میگیری، یه قسمت بدن میگیری، و فرقی نمی کنه الا جنبهی یا فی جنبهی، یه چیز حرکت کنه تو مثلا یکی از قلقلکش کنه اینجوری دست میده.
نه
آقا
در جنب انسان که
رودا
آدم تکون نمیخوره که لا بفهمه.
نه همینجا
از فی و الا اینو میفهمی. اگر فی باشه من تو بدنم که کم میریزش که تکون بخوره.
نه همینجا
همین از اون فهم که جنب انسان این کنار انسان.
حالا نه اون کنار نه، حالا نه دقت بکن، حالا داریم میگیم شما تارتن آره تارتن
تارت فرمان شما مدینه، ولی از الافی اینو کشف کنید.
جنب رو تا چی معنا کنیم؟ جنب دوتا معنا برش هست، یه معنا همینه، یه معنا هم کناره و جهته، جهت و کنار و ایناست. میگه مثلا جلست و الی جنبهی، این یعنی کنارش. اگر این الی جنبهی باشه یعنی جنب رو کنار معنا کنیم، فرق بین فی و الا نیست. فی جنبه یه چیز حرکت میکنه این متوجه نمیشه، یا الا جنبه یه جای حرکت میکنه میاد الا جنبه این بازم متوجه نمیشه. اگر جنب و معنا کنیم همین بدن خودش، اون قسمت این شق بدن یا اون شق بدن،
بازم فی و الا
فرق
نمیکنه.
بگه این احسن از اونه، این لادار مدار جنبه.
از اینجور کرد اگر شما جنب را بخواید معنا بکنید به جنب خودش
ماله.
و بگی و
جنبهی هم هست،
جنبهی هم هست، جنبهی هم هست و بگویید فی، اینجا نمیتواند معناش این باشد که جنب جنب خود انسان باشه. چرا؟ چون فی در جنب من، در جنب من
دنگ شو فرو رفتن که
هر وقت
که یعنی ظرفش اونجاست، یعنی ظرفش اینه، یعنی ظرفش اینجاست. چرا؟
میگه ترک الی، میگه ترک فیکه
چی؟
ترک الی
آها میگه
داخل جنب من،
میگه مثلا
جنب من اگر این بدن من جنب منه، اگر چیزی در این جنب
میگه موش، میگه موش روی جنبش راه میرفت، موش روی جنبش راه میرفت،
الهی
این راه در جنبش راه میرفت
و ظرفیت
معنیش حتی دخول شده. خب در جواب این سوال حضرت فرمود به حسب این نه لا، یعنی لا یجب الوضو حتی یستیقن انه قد نام تا آخر. خب در این فراز یعنی این جوابی که حضرت دادن لا حتی یستیقنن و قد نام حتی یجی من ذالک امرون بین، تا اینجاش روشنه. از اینجا به بعد و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک ابدا ولکنه ينقضه بیقین آخر یا انما ينقضه بیقین آخر. البته تو وسائل به جای چیز خطاب لا تنقض الیقین به شک امدا و انما تنقضه به یقین آخره. این قسمت محل کلامه که مراد چیه و جایگاه این جمل چیه؟
همون قسمت قبلی عبور کردید؟
بله
از قسمت قبلی
اون روشنه دیگه. حضرت فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن
ناقض مستقل نمیتونه باشه. این رو بیانش چیه؟ مثلا سوالش این باشه که تو این مرتبه از فرو رفتن در مثل که خفق و خفقتان سوال کرد، بعد الان یه مرتبه عمیق‌تر داره سوال میکنه که اون آقای ناقض همون بیان که هم به خفق و احتمالش باید وجود داره دیگه.
نه
بیانش چیه؟ بفهم نه که با بیانش چیه؟
کسی احتمال میده که
آقا همون که خفق و خفقتان تو این درجه بندیه دیگه، خواب و اینا درجه بندیه. تو این درجه که خفق و خفقتان بود سوال کرد که ناقض هست یا نه، ناقض مستقل، اینو احتمال دادید. حالا یه مرحله عمیق‌ترش داره سوال میکنه که اگه این مقدار فرو رفت این نقاط مستقل هست یا نه. خب اینا نمیخوام بگم احتمال نهایی ها،
این که همون اماره بودنه.
نه 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 که اماره بر نون باشه، خودش ناقص باشه.
نه آدم احتمال
داره تو قبلی احتمال داد.
نه اون خفقه و خفقتان
ببینید
نه
عمیق‌تر اتفاق از اون هست که
نه
خود شخص
بله. اما اینجا یه چیز کنارش می جنبه، نمیفهمم همین این جنبیدن این
باید جنبیدنه
ها، پس اماریتشه دیگه.
اماریتم نه 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 اماریت در نوم دیگه ها جا ازده بفهم، اماریت در نوم نه،
نه اماریت این برای نوم،
نه نه برای اونم نه، همین مرحله مقدار فرو رفتن چون به خفق و خفقتن یه مقدار.
نه شما همه اماریت دارید میگید،
نه اماریت دارید معنیش اینه دیگه که آیا امارتون الان نوم؟
بله
املایی معنی اماریت.
بله بله
من یه چیز دیگه دارم میگم، نمیگم امارتون الان نوم، میگم همونطور که خفق و خفقتن یه مرحله خفیف از خوابه، خب گفتید ناقض مستقل قابل فرده، حالا یه مرحله شدیدترش نه اماره باشه ها، اونم ناقض مستقل بودنش سوال میتواند بشود چون که در اون سوال شد، اینا قابل فرد، نمیخوام یه احتمال نهاییه ولی قابل فرده، این نه اماره باشه.
قابل قابل فرض به معنای این که محال نیست، درست؟
نه نه فرض عرفی هم تو قبلی گفتی جدن عرفی تا اون مرحله فرو رفت. ببینید نمیخوام بگم خود حرکه ها، عرض من نکتش اینه، خود حرکه رو نمیخوام عرض بکنم، این مرحله ای که ملازم با حرکه است این مرحله
پس میشه اماریت،
نه برای اماره بر نوم واقعی
بابا، بر هر چیزی والا چه میگه ولی از موضوعیت نداره. حالا شما آقای عزیز
خودش ناقض و مستقل
باشه باشه، نه دقت کنید، نه میدونم شما میگید فعن حرکه پیش من به ایچه اون، نه از باب اماریت به نام، از باب اماریت به این که یک رخوتی یک حالتی در بدن پیدا شده و احتمال میدم همین حالت هم ناقض باشه.
مقصود ما هسته شده نفهمت امارتون الان نوم،
نمیگم با اینجا روشن الان نوم، حالا کسی اونم احتمال بده پس بالامرین مسلم این چون صحبت قبل از نوم بوده ظاهر اینه که اینم راجع به نوم باشه و این احتمال این که ما بگیم، حالا یه سوال دیگه دارم میکنم و اون این است که اون چیزی که این عدم توجه و عدم توجه به اون چیزی که کناره یا فی جنبه یا الا جنبه یا حرکت یا نفهمیده، این یه حالتی پس معلوم میشه درش پیدا شده، یه رحمتی، یه عدم یه غفلتی، یه عدم هوشمندی درش پیدا شده، آیا این مقدار عدم هوشمندی و غفلت آیا اینم ناقضه یا نه؟ بله بله. ولی پس بنابراین خود حرکه فی جنبه ای که نمیتونیم بگیم موضوعیت داره.
بله
حالا اجازه پس یا امارت الان نوم یا اماره بر این که شما میفرمایید، ولی ما میگیم ظهور کلام، هر که این کلامو میخونه فلذا کسی هم به خدمت شما از ناظرین به حدیث فی ما نعلم همچه احتمالی هم نداده، هر که گفته گفته این دیگه اشاره است به همون نوم، همون نومی که محل کلام بود الرجل و ینام، و این هم قلت و فإن حرک فی جنبهی یعنی ینامو فی جنبه، همونی که سوال این چون ضمیر برمیگرده به همون الرجل و ینام، فإن حرک فی جنبهی ضمیر جنبهی برمیگرده به همونی که در سوال ترکت خودش که الرجل و ینام، الرجل و ینام ایوجب الخفقت و الخفقتان جوابشو گرفت، باز الرجل و ینام و فإن حرک فی جنبهی شیء اون نمیفهمه، این چطوره؟ ظاهر اینه، ظاهر که داریم میگیم، نمیگیم محال اون، ظاهر مطلب این. خب
جواب امام معید اینه که نام نام ناقضه.
بله
جواب قبلی گفت که خفقه و خفقتان نیست.
بله اینم فرمایشون ایشون درسته، حتی یستحق انه قد نام، معلوم میشه اون نظرش به نام بوده نه به اون حالت خفقه که شما میفهمید، اینم خیلی خوب بود حضرت عالی فرمود. خب بعد میفرماید که حالا این فراز که و الا فانه على یقین من وضوعه بدون شش احتمال درش وجود داره که ما باید این احتمالات رو از دو منظر مورد بحث قرار بدیم، یکی از منظر این که آیا کلام ظهور در او داره یا نداره، دو اینکه بر فرض ظهور دلالت بر استصحاب میکنن یا نمیکنن بر حجیت استصحاب، حالا یا در خصوص باب وضو یا در خصوص ابواب طهارت یا بالکل دلالت میکند یا نمیکند. حالا امروز فقط بسنده میکنیم بر اینکه فهرست اینو ذکر کنیم تا یک سرنخی هم برای مطالعات باشه و انشاءالله وارد بحثش میشه. احتمال اول این است که بدون این احتمالات گفتیم و الا، خب این و الا که روشنه، این مرکب است از ان و لا، ان شرطیه و لا. خب فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین و الا، یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذالک امرون بین. اگه این نشو فانه على یقین من وضوعه. اینجا یک احتمال این است که جواب این ان شرطیه محذوف باشه، و این فانه على یقین من وضوعه تعلیل باشه برای اون جواب محذوف. و قام مقام الجواب، و این همونطور که شیخ اعظم فرموده این متعارف در لغت عرب که خیلی وقتا جواب رو حذف میکنن و معلت رو به جای جواب مینشونن. آیات مبارکات فراوانی هم شیخ فرموده که هست که حالا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. خب و من کفره فلا لابد اینه و من کفره فان الله غنی عن العالمین تعلیل برای جوابه، یعنی و من کفره لا یضر الله، چرا؟ چون ان الله غنی عن العالمین. و امثال این که شیخ آیات فراوانی رو در رسائل آوردن که این در قرآن و غیر قرآن این هست، اینجا اینجوری بگیم. پس اینجوری میشه که و الا، یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین فلا یجب الوضوء. چرا؟ فانه لا یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا ولکنه ينقضه بیقین آخر. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که آقا ضیا فرموده، در کلام دیگری ندیدم که ایشون احتمال دادن که این فانه تعلیل باشه برای اون لا، نه برای این جواب محذوف، برای اون لا. یعنی حضرت فرمود که لا حتی یستیقن، لا یعنی لا یجب وضو بگیره دیگه، این تعلیل برای اونجاست. کلام ایشون هم توضیحش اینه، اول اسم مستغرب به ذهن میاد که این وسط تعلیل برای این که کنارشه نباشه، برای که اون باشه. ولیکن میشه فرمایش ایشون رو توضیح داد که مستغرب نباشه، و اون اینه که توی عرف خودمونم اینجوری حرف میزنیم، اینجا حضرت میفرماد که حتی یا لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلک امر بین و الا، اگه این نبود همونی که گفتم یا همونی که عرفتم دیگه دورزه دیگه، نه اینکه لا یجب و علی تکرار نمیکن، چون گفت واجب نیست تا اینکه اینجور چیز میشه، و الا اگه اینجوری نشد همونی که گفتم یا همونی که شناختی، همونی که تقدمه. این هم احتمالش بعید نیست، بلکه لعلا کسی بگه اقرب از اون لا یجب و علیه، چون لا یجب گفته شد دیگه. اینجور جاها میگن فلان این کارو بکن اون کار، و الا همونی که گفته، یا و الا همونی که گذشت. همون دیگه تقدم، همون که عرفته. خب این دیگه پس همون عرفته اشاره به اونه دیگه، پس همون این فعنه و تعدیل بر اون میشه.
علی
برام الان که در مقام
بله فقط بیان نکردم
الان شما باید بفهمید. نه قال علیه السلام لا حتی یستقی، لا اونجا بود
نفهمیدم چیکار کنم. و الا فیسر علی یقین من وضو
نه بله
فعلا همون چیزی که گفتیم در این
نه فعلا نه چیه لا
فعلا ولا یقین من وضوع
فعلا من وضوع یک درست فعلا یقین من وضوع یک دلیل میشه برای چرا لا یجیع و علا زال کمرون بری.
نه 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 نه
نه اولی که بر این بود که لا یجب بود
قبلا
اما شاوازی ها چیه اینه که میگه خود لا یجیع
نه لا یجیع
برای حکم این که لا
خب دقت کنید اگر خدمت در محضر روایت بودید یعنی جلوتون بود خوب بود، این که رو تختگاه میسه از خوبه. ببینید اینجوری بود، قال الله حضرت اون سوال کرد فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، حضرت چی جواب دادن؟ قال الله. این لا به قرینه اون قبلی که فرمود وجب الوضوء، این لا یعنی لا یجب الوضوء دیگه. خب لا یجب الوضوء حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذالک امرون بین
و الا
یعنی اگه یه استیقان پیدا نکرد و امر بینی نیامد چی؟ و الا فإنه یجب، این فإنه یجب خودش جزائه، اون این شرطیه داره دیگه، یعنی و ان لم یجی من ذالک امرون بین ان لم یستیقن، خب فإنه این جزائه یا نه جزا محذوفه، اون جزای محذوف این علت اون جزای محذوفه، این به جاش نشسته، این احتمال اول بود. اون جزای محذوف رو هم چی گرفتیم؟ لا یجب علی و الا یعنی و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء. درست؟ آقا ضیا میگه این جزا این فانه تعلیل هست، اما تعلیل برای این نیست، تعلیل برای همون لاست،
لای اوله،
لای اول
نه این لایه.
آره آره
نه لایه که تعلیل این لایه
بله بله
میگم اینکه ترکیب این لایه نه نه
نه نه نه
که بگیم اصلا میخواد بگیم چرا دیگه... چرا لایجه به خاطر که تو یقین داشتی، وقتی که یقین داشتی لایه که رزاله کمرون بگه
خواهش میکنم از این بگذارید،
چون ملازم از من یقین داشتم
چون من یقین داشتم امرو بیانی نایمد آره. پس بنابراین و الا یعنی اگر لم تستیقن و لم یجع من ذالک امرون بیان، خب جزاش چیه؟ همون که گفتم دیگه، ما عرفتم ما تقدمه دیگه، دوباره نه که لا یجب علیه، اون که گفتی این جزای محذوف عرفی اینجا این و الاه جزاشو چی عرف حساب میکنه؟ یه همونی گفتم، همونی که شناخت. بله
یه احتمال هم میبرد.
پس بنابراین این جزای این تعلیل برای همون جاست،
این احتمال تقدم جزا بر شرط شده.
بله
تقدم جزا بر شرط شده.
چرا
جزا که همون لا اوله، شرطش این الاه.
نه این نه 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 نه
خود جزا باشه.
نه
اشاره به اون.
بله این یعنی جزا تن کنه و یه اشاره دیگه به اونه،
نه که خود اون جزا.
یعنی هم متقدمه ما عرفته،
یعنی تو این قولم الان باید این جزا محذوفه.
محذوفه بله،
قرینه ما سبب
جزا محذوفه، ولی که اون جزای محذوف
همونی که
گفتم، همونی که تقدمه، همونی که عرفته. پس این علته برای همون ما عرفته است، همونی که گفتم. خب احتمال سوم
معنا تفاوتی
نداره، نداره. احتمال سوم این است که فإنه على یقین خودش جزا باشه خبرن، اصلا محذوف نیست جز این، خودش جزاست. و ان لم تستیقن و لم یجع من ذالک امر بینون، اگه اینجوری نشد فانک علی یقین من
اخبار در مقام
انشاء نه، بلکه خودش جزاست خبرن. این احتمال سوم. احتمال چهارم، خودش جزاست انشاءن،
یعنی اخبار در مقام
خبر است اما اريد من هول انشاء، مثل یعید الصلات که میگن یعید الصلات یعنی اعد صلات، اینجا معناش فانه ولا یقین من وضوعه. آقای ناینی قدس سره فرموده است که لا ينبغي الاشكال في كون الجزاء و نفس قوله فانه ولا یقین من وضوعه، همین جزاست به تعویل الجمله الخبریه الى الجمله الانشائيه. فمعنى قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوءه هو انه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء، انشاء داره میکنه ولی به این جمله يجب البناء على اليقين. یه احتمال دیگه هم این است که اینجوری معنا نکنه انشاء را، فانه على يقين من وضوءه، یعنی از دید شرط تو بر یقین به وضوع هستی،
در دعای اعتبار
تو یقین به وضوع داری، از دیدگاه اعتبار شرعی تو یقین به وضوع داری. خب اینم به خدمت شما عرض شد که پس یا خبر یا انشاء، این شد چند تا؟ شد پنج تا. بله چهار تا شد و پنج تا، تعلیل خود اون باشه، تعلیل محذوف باشه، بله چهار تا. پنج جمعی، پنج جمعی است که تعلیل، ببخشید این جزا، جزا ولا ينقض اليقين بالشک ابدا باشه، یعنی اینجوریه و ان لم يستيقن و لم يجع من ذلك امر بين ولا ينقض اليقين بالشک ابدا.
دو تا انشاء شد پنج تا دیگه.
بله
دو جور انشاء که گفتید شد پنج، اگه جامعه بگیره به انشاء میشه چهار. ببینید انشاء بود دیگه، انشاء بود نه آقای ناینی،
تعلیل تعلیل برای محذوف باشه، تعلیل برای اون لای ما سبق باشه، فانه خودش جزاء باشه خبرن، فانه خودش جزاء باشه انشاء. پنجم حالا
انشاء دو جور گفت
نه دیگه اون دیگه
این دو جورش هم میشه، دو جور دو تا احتمال دیگه، یه انشاء به نفع آقای ناینی، یه انشاء به نفع شما.
حالا اون دیگه ما چیزای رئیسی رو داریم میگیم، ممکنه کسی جور دیگه هم بگه. پنجم خوب دقت بفرمایید، ما میخوام فهرست رو بگم تمام بشه. پنجم، پنجم این است که جزا جمله بعد باشه، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. پس این فانه چه کار است؟ جزا اونه، این فانه تعلیل جای نیست، این تمهیده به قول شیخ، توطئه است برای اینکه اون جزا رو بگه. مثل اینکه مثلا تو عرفیات خودمون میگیم که اگه فلانی رفت سفر تو که پول داری همراش بر، این همراش برو جزاست، یعنی میشه اینجوری بگی اگه فلان رفت سفر تو هم برو. حالا گای تو پرانتز این وسط برای اینکه اون جزاه به قلبش بنشینه و تمهید کنه میگه اگه فلان رفت سفر تو هم که پول داری همراش برو، یا تو هم که دلت میخواست همراش برو، یا تو هم که پجمردگی رو داری یه مسافرتی برات لازمه همراش برو.
زودتر یه تمهید میکنم،
این همونطور که شیخ فرموده اینجوری میشه، و ان لم تستیقن و لم یجع من ذلک امر بین لا تنقض اليقین بالشک. حالا قبل از اینکه لا تنقض بگه میخواد زمینه براش فراهم کنه، تو که یقین داری لا تنقض اليقین، برای اینکه بعدم بگه لا تنقض اليقین توجه بهش میده، تو که یقین داری لا تنقض اليقین بشه، میشه تمهید برای او. یا اینکه تتمه شرط باشه، جزا اون باشه، این تتمه شرط باشه، که این در کلام شهید صدره که شیخ میگه توطئه باشه، ایشون میگه یا توطئه یا تتمه،
یکی چش هست شده تتمهش گفته شده
تتمه. یعنی اینجوریه، و این لم تستقین ولم یج من ذالک امرون بین، تو هم که اینجوری هستی به خصوص بنابر نسخه خود تهذیب و وسائل، چون اونا فانه ندارن، اونا داره و هو علی یقین من وضوع، فانه علی یقین نیست، نه انه نداره، فا داره، فهو علی یقین و هو علی یقین، یا نوشتم من اینجا که بله اینجا هست که فهو تهذیب نه فهو علی یقین. این هم به خدمت شما هست که احتمال آخر که شیشم میشود، یا ایشون اگه باشه میگه هفتم، چون این رو خودش دوتا ایشون دوتا حساب میکنه، اونم یکی بود. احتمال آخر این است که بگیم مجموع این جزاست، یعنی و الا این فانه تا آخر کلن به مجموعه این جزاست. اینا احتمالات بدویه، اینا احتمالات بدویست که در این جمله وجود داره. حالا ببینیم که آیا کدومش درسته و ظهور داره، بعد ببینیم علا تقدیر ظهور آیا دال بر استصحاب میشه و جنه میشه. صلی الله علیه.